شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
با نام و یاد خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. امروز هم احسان مهرجو همراه من نیست و من تنهایی در خدمت شما هستم و خیلی خیلی خوشحالم به شما بگم که رسیدیم به هفتمین روز اردیبهشت ماه 1404. این شما و این رادیومی دیگر. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز سعی میکنیم نگاهی کنجکاوانه به جهان اطرافمون داشته باشیم، بجوییم و بکاویم و کشف بکنیم. اینجا جاییست برای سوال پرسیدن، اینجا کارخانه سواله، اینجا جاییه که ما از سوال کردن هراسی نداریم. ما رو در شبکه‌های مجازی دنبال کنید به نشانی ra.radium. حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تست هیدرواستاتیک دانش بنیان، تحولی در ایمنی تجهیزات صنعتی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی ابزاری برای تست هیدرواستاتیک طراحی کرده که با حذف روش‌های زمانبر سنتی مثل جوشکاری و بلایندینگ، فرایند تست تجهیزات تحت فشار در صنایع نفت، گاز و نیروگاهی رو با سرعتی 10 برابر و هزینه 1/10 انجام میده. به گفته مدیر عامل این شرکت، این سیستم در شرکت‌های بزرگ صنعتی استفاده شده و دقت، سرعت و ایمنی تست رو به طور چشمگیری افزایش داده. این نوآوری به صنایع کمک می‌کنه تا تجهیزات خودش رو سریع‌تر و مطمئن‌تر ارزیابی و از خطرات احتمالی جلوگیری کنن. تولید برق از قطره‌های باران، اون هم بدون نیاز به برق. دانشمندان با یک روش جدید به اسم جریان پلاگی تونستن از قطره‌های بارون برق بگیرن، اون هم بدون نیاز به پمپ یا برق اضافه. در این روش قطره‌ها به صورت گروهی در یک لوله عمودی حرکت و کلی بار الکتریکی تولید می‌کنن. این فناوری تونسته برق لازم رو برای روشن کردن 12 لامپ LED تأمین کنه. جریان پلاگی با یک طراحی خاص، جداسازی بار الکتریکی رو خیلی بهتر از روش‌های قدیمی انجام میده. میشه این سیستم رو روی پشت بام‌ها یا کنار خیابان نصب کرد و از باران برق پاک گرفت. و افزایش پتاسیم راهی ساده برای کاهش فشار خون. پژوهش‌های جدید نشون داده که بالا بردن مصرف پتاسیم، حتی از کم کردن نمک در رژیم غذایی هم میتونه تأثیر بیشتری روی پایین آوردن فشار خون داشته باشه. فشار خون بالا یکی از دلایل اصلی بیماری‌های قلبی، سکته و مشکلات کلیوی به حساب میاد که بیش از 30% بزرگسالان رو در سطح جهانی تحت تأثیر قرار میده. محققان با استفاده از مدل‌های ریاضی نشون دادن که افزایش پتاسیم میتونه در کنترل فشار خون مؤثرتر باشه، به ویژه در مردان که بیشتر از زنان به افزایش پتاسیم واکنش نشون میدن. این نتایج میتونه راهکارهای جدیدی برای مدیریت فشار خون بالا ارائه بده. موز یکی از میوه‌های سرشار از پتاسیمه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شماره شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیو به مناسبت روز ایمنی حمل و نقل گفتگو میکنم با آقای مهندس حسین قاسمی نژاد، رئیس گروه کنترل و نظارت ترافیک در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی مجری بزرگوار و توانمند. سلامی هم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چون به من گفتین توانمند، من مجبورم ولی صریح سوالامو بپرسم ازتون. اینکه ما میگیم که حدود 20,000 کشته هر سال در جاده های کشورمون شاهد هستیم، عدد خیلی هنگفتیه. بیش از 100,000 نفر دچار معلولیت میشن. بخشی از این ماجرا برمیگرده به من راننده، بخشی از این ماجرا برمیگرده به خودرو، بخشی از این ماجرا برمیگرده به راهها، راهداری، راهسازی و فرایندی که در جاده های ما رخ میده. من خیلی تبریک میگم این روزو که تو تقویمم هست. حتما الان جلوی اداره شما یه پارچه نویسی بزرگ شده این روز رو به همه تبریک گفتم. ولی به نظر شما به جای این روزها در تقویم و اینها بهتر نیست که ما وقتمون رو بگذاریم تمرکز بکنیم یه نگاه تخصصی روی جاده ها که قربانی میگیره؟
بله، به اعداد و آمار خوبی اشاره فرمودید. ببینید
خوب که نیستن کشتن اینا کجا چه
بحث خوبه؟ احساسیه. بله. خب همونطور که مستحضرید در بین آمارهای مختلفی که در زمینه تلفات انسانی وجود داره، متاسفانه هیچ آماری وحشتناکتر و غمبارتر از حوادث ترافیکی نیستش. همونطور اشاره فرمودید ما سالانه 20,000 کشته در حوادث ترافیکی برون شهری و درون شهری داریم. یه محاسبه سرانگشتی انجام بدید، تقریبا روزی 54-5 نفر از هموطنانمون رو در این حوادث ترافیکی متاسفانه از دست میدیم. خب گروه سنی هم که در این حوادث متاسفانه دارن کشته میشن، بر اساس آمارهایی که ما داریم 19% کشته شدگان حوادث ترافیکی زیر 18 سال هستن و 32% گروه سنی بین 18 تا 32 سال هستن. یعنی اگر حساب بکنید گروه سنی که مولد هستن و میتونن سرمایه های بزرگی برای جامعه باشن، ما متاسفانه در اثر این حوادث داریم از دست میدیم. خب با توجه به اینکه واقعا این حوادث، من عرض کردم این اعداد خوب اشاره فرمودید، روی این که واقعا مردم باید روی این اعداد حساس باشن. این عدد، هر عددش یک انسانی هستش که واقعا داره از بین میره،
که ممکنه هر کدوم از ما هم باشیم.
بله دقیقاً،
یعنی انقدر به هممون نزدیکه. حالا من انقدر طلبکارانه شروع کردم گفتگومو با شما، بگم که من خودم به عنوان یه شهروند امروز صبح دیرم شده موتورسیکلت گرفتم و کلاه ایمنیمو نذاشتم اصلا. یعنی راستش بخواید تنبلی کردم، گفتم حالا این گنده است دستم بگیرم چیکار کنم. میگم یک سمت ماجرا خود من هستم، من شهروند، که رانندگی، میزان تمرکزم، خوابالودگیم. ما راجع به این موضوع در رادیو بهاران امسال بهار خیلی صحبت کردیم، اوایل بهار و آغاز سال نو در رادیو جوان مفصل صحبت کردیم، ولی من نمیتونم سهم جاده ها رو نادیده بگیرم. بله. و مطمئنم که شما هم با من هم نظرید.
حتما توضیح میدم خدمتتون. ببینید با توجه به این آمار ناراحت کننده ای که وجود داره از وقوع حوادث ترافیکی، لاجرم وظیفه ما هستش به عنوان یک دستگاهی که متولی حوزه حمل و نقل جاده هستیم، به سمت این بریم که عوامل رو شناسایی کنیم. چرا در سطح شبکه راه‌های برون شهری ما داره این حوادث اتفاق می‌افته؟ خب بر اساس تحلیل‌هایی که از اطلاعات تصادفات رخ داده در سطح شبکه راه‌های کشور ما جمع‌آوری کردیم و همکاران بنده در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده تحلیل کردند، یه سری عوامل هست که این عوامل موجب بروز حادثه و تصادفاتی که منجر به فوت شده رو لحاظ کرده. من اشاره می‌کنم، شاید خیلی تکراری باشه، ولی واقعا همین‌ها در همین ایام نوروز امسال ما هم عوامل اصلی وقوع تصادفات فوتی بودن. سبقت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، خستگی و خوابالودگی. در رأسش هم خستگی و خوابالودگی با 40% سهم در وقوع تصادفات نقش دارن.
از کجا اینو متوجه میشین؟ یعنی از فردی که فوت کرده که نمیشه پرسید خواب بودی یا بیدار بودی؟
خدمتتون بله، سوال بسیار خوبی پرسیدید. همکاران پلیس راهور وقتی بر سر صحنه حادثه حضور پیدا میکنن، بر اساس شواهدی که مشاهده میکنن از نحوه حادثه، از
نوع ترمزی که انجام شده،
بله دقیقاً مواردی که از خط ترمز، نوع برخورد و تجاربی که این عزیزان دارند، دلایل وقوع حادثه رو بررسی میکنن. شاید در اون حادثه سرنشینی حضور داشته که الان مجروح شده، یک مصاحبه حضوری از اون سرنشین. دقیقاً من در ایام نوروز نوروز امسال بر اثر یک تصادفی که در استان قم اتفاق افتاد خودم سر صحنه حادثه رفتم و بعد هم در بیمارستان با مجروحین حادثه مصاحبه کردم. یکی از دلایلی که یکی از مجروحین که سرنشین وسیله نقلیه بود به من اعلام کرد این بود که راننده ما در زمان حرکت داشته با تلفن همراهش یک پیامی رو ارسال می‌کرده. عرض میکنم خدمتون استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی احتمال وقوع حادثه رو تا 4 برابر افزایش میده. بعضا برای شما هم پیش اومده، برای بنده هم پیش اومده. در زمانی که داریم رانندگی میکنیم یک لحظه حواسمون به تلفن همراهمون میره، یا مکالمه یا پیام متنی
یا حتی نقشه خوندن
پیام دادن و نگاه به نقشه در تلفن همراه. این اتفاق شاید برای شما هم افتاده، برای منم افتاده. یک مسافتی رو طی کردیم، بعدن به ذهنمون اومده که ما اونجا رو کی رد شدیم. یعنی زمانی که ما حواسمون دقیقاً به تلفن بود یک مسافت چند کیلومتری رو حتی شاید طی کرده باشیم.
اینجا بعد به خودمون یادآوری کنیم که شانس آوردم که بله. یک ریسکی پیش روم نبود، چون اگه بود من که مثلا این فلان رستوران رو رد کردم، یعنی حواسم نبوده. ببین اگه یه ماشینی بعد جلوی من ظاهر شده بود من حواس نداشتم دیگه، حتما تصادف شده بود.
حتما. خیلی از این تصادفاتی که داره اتفاق میفته واقعا ما بررسی میکنیم، دلایل بسیار خیلی ساده‌ای که شاید ما پشت فرمون بشیم بگیم برای ما این اتفاق نمیافته، ولی دائما باید تو ذهنمون باشه که تصادف برای دیگری نیست، حتی شاید برای من هم باشه. خب اشاره فرمودید به موضوع جاده و موضوع خودروی ایمن. ما در بحث تصادفات موضوعی داریم به عنوان پیشاوقوع و پساوقوع. ما اصلا منکر نمیشیم وضعیت راه ایمن، خودروی ایمن مطمئنا در بحث پساوقوع نقش داره. جاده های ما اگر بخشنده باشن، راننده اگر خطایی بکنه نباید به سمت مرگ بره. خودروی ما اگر ایمن باشه، اگر خطایی از راننده سر میزنه نباید تاوانش مرگ باشه. اما ما این رو اشاره میکنیم که چرا باید اصلا به سمت این بریم که اتفاق بیفته. چرا راننده ما باید سرعت غیر مجاز بره؟ چرا راننده ما باید در حین رانندگی حواسش پرت باشه؟ ما 40% تصادفاتی که در سطح شبکه راههای ما اتفاق میفته عاملش خستگی و خوابالودگی بوده که یک فوتی داشته. یعنی 40% تصادفات فوتی ما خستگی و خوابالودگی نقش مستقیم داشته. چرا راننده با حالت خستگی و خوابالودگی رانندگی میکنه؟ ما بررسی هایی که حالا انجام دادیم، خیلی از این افرادی که در تصادفات فوتی با راننده اگر سالم بوده مصاحبه کردیم، پیش اومده گفته که من گفتم شاید 1 و 20 دقیقه دیگه به مقصد میرسم و خب این 1 و 20 دقیقه هم رانندگی میکنم، در صورتی که خواب اصلا شوخی نداره. همون لحظه اگر واقعا شما به ذهنتون رسید که خواب داری، لاجرم باید همونجا توقف کنید و یک استراحت کوچیک رو انجام بدید.
اتفاقا توی صحبت متخصصان مثل شما میشنویم که اغلب تصادفات جاده‌ای 30 کیلومتر مانده به مقصد، 30 کیلومتر مانده به اون در واقع شهر اصلی رخ میده. چرا؟ چون از نظر شناختی کارکردهای مغز داره هی میگه که داریم میرسیم، یه خود تحمل کن، خستگی رو نادیده بگیر. و اتفاقا ناهوشیاری یا خستگی زیاد در اون 30 کیلومتر آخر سبب بروز تصادفات میشه. من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس حسین قاسمی نژاد، رئیس گروه کنترل و نظارت ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در روز ایمنی حمل و نقل. من آقای قاسمی نژاد میخوام برگردم به جاده. شما گفتید که جاده اگر بخشنده باشه، دارید یک اصطلاحی رو میگید که در کار خودتون هست دیگه، یعنی اینکه جاده اونقدر وسیع باشه، استانداردهای لازم رو داشته باشه و غیره. ما میدونیم که خیلی وقتا فرهنگ سازی میتونه کمک بکنه به کاهش بروز آسیب، ولی این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که فرهنگ سازی یک فرایند طولانی مدت و زمان بره. شاید ضوابط قانونی و ایجاد شرایط نظارت بر اون ضوابط قانونی بتونه سرعت بیشتری داشته باشه که تعداد تلفات کمتر بشه. چرا؟ چون ممکنه من کلی دقت بکنم، کلی حواسم جمع باشه، یک راننده ناایمن بیاد زندگی من و خانواده‌ام رو تباه بکنه. من خب به عنوان یک شهروند انتظار دارم که من دارم کارم رو درست انجام میدم، جاده‌ام بد نیست. ولی مثلا حضور دوربین‌های کنترل سرعت خیلی میتونه کمک کننده باشه، خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه که کسی از شونه خاکی نخواد بره، کنترل ترافیک انجام بشه و غیره. این همه فضای استارتاپی در کشور وجود داره، این همه توسعه فناوری دوربین‌های کنترل سرعت در کشورم وجود داره، این همه منظورم شرکت‌های گوناگونه، یعنی در دسترس. نه موضوع تحریم دیگه اینجا به میان میتونه بیاد، نه موضوعاتی که ما نداریم و نداشتیم و این حرفا. قبلا هم امتحان شده در برخی از جاده‌ها مثل جاده‌های خراسان، امتحان شده که چطور دوربین‌های کنترل سرعت تونسته سهم بسزایی رو در کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشه. بله. چرا به این موضوع شما توجه نمی‌کنید؟ چرا با این موضوع حل نمی‌کنید این مسئله رو؟
به نکته بسیار خوب و ظریفی اشاره فرمودید. من اول به اهمیت همون موضوع، حالا من اسمشو رفتارسازی ترافیکی میذارم به جای فرهنگ سازی ترافیکی، با توجه به اهمیتی که جان انسان‌ها برای ما داره و در راستای اینکه واقعا نیاز است که حساس سازی اتفاق بیفته، چه در دستگاه‌های دولتی که مسئولین زیمدخل هستن در حوزه راه، در حوزه خودرو، چه در مردم که به عنوان کاربر ما هستن در شبکه راه‌های درون شهری و برون شهری، و باید در قبال انجام مسئولیت‌های خودشون متحد باشن و اینکه جان خودشون و هموطنانشون براشون مهم باشه. به همین منظور واقعا نیاز بود که یک روزی رو به عنوان روز ایمنی حمل و نقل نامگذاری بشه، نه از این باب که بگیم که ما یک روزی رو نامگذاری کردیم، اینکه اهمیت این موضوع رو تبیین کنیم که واقعا چرا این روز رو نامگذاری کردیم در تقویم تاریخ کشور. خب به پیشنهاد کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، روز هفته اردیبهشت ماه از سوی شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز ملی ایمنی حمل و نقل گذاری شد، تا واقعا مردم حساس بشن که چرا واقعا داره این همه تلفات در سطح شبکه راه‌های درون شهری و برون شهری ما اتفاق میفته. خب در حوزه اقداماتی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور داره، ما یه سری اقدامات داریم که نگهداری جاری و روزمره ما هستش که همکاران خوبم و پرتلاش من به صورت شبانه روزی شاید دیدید در سطح شبکه راهی کشور راهداران ما دارن عملیات روزمره شون رو انجام میدن.
خیلی خیلی من به سهم خودم مدیون این گروه راهداران هستم که هم در هوای گرم هم در هوای سرد،
بله،
خیلی شرایط سختی رو تحمل میکنن و عین رنجرها میمونن، همه کاره هستن و باید بیان منو نجات بدن، یه جا گیر کردم، یه جای دیگه جاده رو باید سریع ترمیم بکنن، خیلی کار سختی دارم. من به این گروه راهداران درود میفرستم و همینجا عرض ادب دارم.
در کنار همین نگهداری جاری و روزمره، ما یه سری اقدامات داریم که شاید اسمش رو شنیدید، حذف نقاط پرحادثه. یه سری نقاطی هستن در سطح شبکه راه‌های کشور ما که بر اثر سوابق تصادفی که ما از اون نقاط دریافت کردیم به عنوان نقاط پرحادثه نامگذاری شدن و بر اساس اعتباراتی که ما به ادارات کل استان‌ها میدیم این نقاط رو شناسایی میکنن، رفع اشکال میکنن. اما خیلی از هموطنان دغدغه دارن که در سطح شبکه راه‌های کشور ما روز سازی‌ها، آسفالت‌ها وضعیت مناسبی نداره و شاید در خیلی از تماس‌هایی که هموطنان با شبکه رادیوی شما داشتن و خیلی از مأموریت‌هایی که بنده و همکارانم می‌رن این انتقاد رو می‌کنن. دغدغه ما در سطح سازمان راهداری و حمل و نقل جاده و وزارت راه این هستش که واقعا یه سطح صاف و مناسب رو برای تردد ایمن هموطنان فراهم کنیم و همیشه هم گفتیم ایمنی دغدغه اول و آخر ما و همکارانمون در سطح ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده استان‌هاست. خب با توجه به منابع مالی و بعضا کمبودهایی که وجود داره مجبوریم راه‌ها رو اولویت بندی کنیم و اولویت رو به راه‌هایی بذاریم که هم از نظر ترددی بالاتر هستن، هم از نظر روکشی وضعیت نامناسبی دارن. خب سامانه پی ام اس رو سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، سامانه مدیریت روسازی رو بهره برداری کرده، به صورت مکانیزه با یک سرعت مشخص وسیله حرکت میکنه، شاخص برداشتی داره، رویه رو برداشت میکنه. خوشبختانه امسال ما قبل از ایام نوروز برای اینکه یک سطح صافی رو در سطح شبکه راهی شهریانی اصلی کشورمون داشته باشیم این کار رو همکار بنده انجام دادن. حتی الامکان با توجه به منابعی که داشتیم راههایی رو تونستیم روکش کنیم که بتونیم یک سطح صاف رو برای هموطنان برای ایام نوروز آماده
کنیم. من ممنونم آقای قاسمی شما دارین گزارش عملکرد سازمانتون رو میدید، ولی من هنوز در واقع چون جون تک تک هموطنانم برام مهمه، دوست دارم یه بار دیگه صراحتا از شما بپرسم که چرا از تکنولوژی روز استفاده نمی‌کنید، چرا از دوربین های کنترل سرعت استفاده نمی‌کنید؟
این مورد من خدمتتون اشاره کردم در خصوص حوزه فیزیک راه بود. بوده، یعنی عملیاتی که همکاران بنده در حوزه راهداری در خصوص فیزیک راه انجام میدن. اما کار بزرگی که مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در چندین سال اخیر انجام داده و در دو سه سال اخیر واقعا میتونیم بگیم از تکنولوژی ITS که همون سامانه‌های هوشمند حمل و نقل جاده‌ای هستن بهره گرفتیم. ما بالغ بر 2500 دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت در سطح شبکه راه‌های کشور داریم که این دوربین‌های ما هم سرعت لحظه‌ای و امسال در ایام نوروز تقریبا میشه گفت تمام دوربین‌های ما سرعت متوسط رو هم ثبت می‌کنن. چرا؟ به دلیل اینکه یکی از موضوعاتی که در بحث تصادفات که ما داریم بررسی می‌کنیم و شما هم اشاره فرمودید سرعت وسایل نقلیه است. خب سرعت یکی از این عواملی است که نقش بسیار بالایی در وقوع تصادف داره. اگر شما حواستون هم پرت بشه، سرعتتون اگر پایین باشه شاید یه تصادف جرحی باشه، ولی اگر سرعت بالا باشه اون تصادف جرحی به تصادف فوتی ختم میشه. خب من مثال میزنم برای اینکه خیلی هم شنوندگان عزیز اهمیت مدیریت سرعت متوجه بشن. در سرعت 30 کیلومتر احتمال مرگ 10% هستش، در صورتی که اگر این سرعت به 50 برسه، یعنی از 30 به 50 برسه، احتمال به 85% میرسه. نقش سرعت بسیار مهم هستش. ما از همین موضوع استفاده کردیم و بحث استفاده از سامانه‌های هوشمند در سطح شبکه راه‌های کشورمون، جدای از بحث سامانه‌های نظارت تصویری که دوربین‌هایی که در نقاط مختلف نصب شده برای مدیریت جریان ترافیک، همکاران بنده در مرکز مدیریت راه‌های کشور دوربین‌های ثبت تخلف سرعت رو نصب کردن. این سامانه‌ها بر فواصل مختلف نصب شده، جدای از اینکه سرعت لحظه‌ای وسیله نقلیه، یعنی سرعتی که وسیله نقلیه در زیر دوربین هست رو لحاظ میکنه، فاصله بین دو تا دوربین هم مشخص هست، زمان رسیدن از دوربین اول به دوربین دوم هم مشخصه و سرعت منطقه هم مشخصه. اگر وسیله نقلیه‌ای در زیر اون زمان تعیین شده به دوربین دوم برسه، یعنی سرعتش بالاتر از حد تعیین شده هست و سرعت متوسط لحاظ میشه. ما امسال در ایام نوروز بر اساس آمارهایی هم که پلیس راهور داد، دوربین‌های ما سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای رو لحاظ کردن. من اینجا واقعا نیاز هست که به یک نکته اشاره کنم که هموطنان اگر واقعا میخوان یک سفر ایمن رو داشته باشن، حالا ما به سامانها وظیفه ما هستش برای بحث مدیریت سرعت سامانها رو در سطح شبکه راهی کشور نصب کردیم، اما یکی از این موضوعات تابلوهایی هستن که در سطح شبکه راهی کشور نصب شدن و بهشون اشاره میکنیم. تابلوها زبان گویای جاده هستن.
بله.
یعنی اگر جایی تابلوی 85 کیلومتر سرعت داره، یعنی اونجا لحاظ شده که شما باید با 85 تا طراحی شده، بیشتر از اون نباید بری. اگر وضعیت جوی اون نقطه تغییر میکنه، راننده باید بره به سمت سرعت مطمئنه، الزاما نباید 85، شاید اون نقطه رو شما باید با سرعت 60 کیلومتر تعریف کنید.
سرعت مطمئن چقدره؟
سرعت مطمئن سرعتی هستش که راننده با اون سرعت یک قوس یک پیچ رو بر اساس اون شرایط آب و هوایی، روز باشه، شب باشه، مه باشه،
برف باشه،
بارون باشه، طی میکنه.
بله.
تا به سلامت اون پیچ رو، اون قوس رو طی کنه.
متشکرم. من برای اینکه برای خودم حداقل شفاف شده باشه، شما میفرمایید که 2500 دوربین در جاده های ما هست و نمیدونم خبر داد یا نه، که خیلی عذر میخوام، برخی از راننده های خطی یا برخی از راننده هایی که پیوسته از یک جاده میرن به شوخی با شما برخورد میکنن، میگن که این که پوچه، یعنی دوربین توش نیست، فقط یه قوطیه. یعنی به راحتی افراد میدونن که کجا سرعت رو زیاد کنن، کجا سرعت رو کم بکنن به دلیل تراکم شاید کم دوربین ها، یا شاید اینکه یه جاهایی ما الکی یه قوطی گذاشتیم گفتیم این دوربینه و دوربین نبوده. میدید خود این انگار که در واقع داریم یه جوری راننده رو گمراه میکنیم، راننده عین چوپان دروغگو میشیم از یه جایی به بعد، میگه اون یکی هم ممکنه خراب باشه. میدید تردید به قطعی بودن یک دوربین ابزار تکنولوژیک مدرن، این کمک میکنه به اینکه راننده در ذهن خودش براش عادی بشه که این دوربین خیلی هم اهمیت نداره، چه بسا پوچ باشه، خالی باشه. من حالا اینو میخوام بذارم اون بعد فرهنگی که من مردم، من شهروند باید رعایت بکنم. ولی راستش بخوای قبول دارید که 2500 تا دوربین برای این شبکه وسیع جاده‌های اصلی ما اصلا عددی به حساب نمیاد، یعنی ناچیزه. و اگر کیلومتری در نظر بگیریم، اگر استانداردها رو، یعنی حداقل تعداد رو در نظر بگیریم، باید به مراتب این تعداد دوربین بیشتر باشه. اینجور که از صحبت شما متوجه شدم ظاهرا اولویت شما آسفالت هستش، حقم دارید، بخاطر اینکه در حوزه راهداری دوربین و اینها خیلی اولویتتون نیست، چون پول ندارید. میگم جوابتون همینه؟
نه، ببینید در خصوص اینکه راننده فرمایش میکنید که دوربینو، اول اینکه راننده برای حفظ سلامت خودش هم که شده باید سرعت رو رعایت کنه. خب اون دوربین ها بر اساس سرعت اون منطقه تعیین شده.
بله.
و مطمئنا اگر راننده ای بخواد تخلف کنه از اون سرعت بیشتر میره و خب تاوانش متاسفانه تصادف هستش.
نه آخه فکر میکنم بعضی راننده ها خیلی مهارت دارن، من دیگه بلد این جاده، یعنی همیشه آدمایی که زیاد ادعا میکنن هم اتفاقا تجربه نشون داده که خرابکاریاشون بزرگتر از بقیه است.
ببینید بر اساس آماری که پلیس راهور اعلام کرده در سال 1402-1403 7-10% کل رانندگانی که گواهی نامه دارن متخلف بودن، یعنی 7-10% رانندگان کشور قوانین رو رعایت نکردند که این تلفات رو به باد آوردن. اما در مورد دوربین که اشاره فرمودید، در کنار عملیات‌های راهسازی در حوزه فیزیک راه، یکی از اولویت‌های سازمان بحث هوشمندسازی جاده است. ما در کنار بحث حالا دوربین‌های ثبت تخلفی که حالا عرض می‌کنم خدمتتون در شریانی‌های اصلی آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های شریانی اصلی این 2500 نصب شده، ما امسال ان شاءالله در سال 1404 برنامه توسعه این سامانها در راه‌های اصلی خودمون و حتی در راه‌های فرعی خودمون رو داریم. و خیلی از راه‌های فرعی حتی الان شروع شده، شاید در خیلی از راه‌های فرعی شما تشریف برده باشید، دکل دوربین ثبت تخلف نصب شده، عملیات توسعه نصب دوربین انشالله ظرف چند ماه آینده انجام می‌شود.
چقدر عالی، خیلی ممنونم.
ما سامانه‌های دیگه‌ای رو هم در کنار این دوربین‌های ثبت تخلفمون داریم که این سامانه‌های هوشمند دیگه حالا در سطح شبکه راه‌های کشور هستن، مثل سامانه توزین در حال حرکت. ما خیلی از این روسازی‌های جاده‌های ما که الان وضعیت نامناسبی دارن به دلیل این هستش که توناژ حمل ناوگان باری ما خیلی بیشتر از اون حد مجاز هست و بر روی شبکه راه ما تردد می‌کنن. ما سامانه‌های توزین در حال حرکت رو در سطح شبکه راه‌های کشور نصب کردیم. بالغ 90 سامانه نصب شده در جاهایی که شناسایی شده که مستعد اضافه توناژ ناوگان باری ما هستند. یعنی ناوگان کامیونی ما دارای توناژ بالایی هستند، بالاتر از اون حد مجاز. باعث خرابی روسازی ما میشه.
یعنی
فشاری که وارد میکنه به روسازی ما بیشتر از حد مجاز است و باعث خرابی روسازی میشه
و ریسک تصادفش هم بیشتر میشه.
بله، مطمئنا جایی که خرابی روسازی داریم کنترل راننده مطمئنا پایین تر میاد. دقیقاً ما اومدیم این سامانه توزین در حال حرکت رو نصب کردیم. این سامانه‌ها اگر ناوگان باری که توناژ حمل بیشتر از حد مجاز دارن از روی این سامانه‌ها رد بشن، سامانه بر حسب تعداد محور این ناوگان رو وزن میکنه. اگر وزنش بیش از حد مجاز باشه به اولین پاسگاه پلیس را آلارم میده و همکاران ما در پاسگاه پلیس را بله با اون راننده برخورد میکنن. عرض میکنم ما به سمت این رفتیم که سامانه های هوشمند حمل و نقل جاده ITS رو، واقعا سازمان راهداری حمل و نقل جاده یکی از دغدغه‌هاش هستش که بتونه سطح جاده‌های کشور رو پوشش بده و به صورت لحظه‌ای ما تمام رانندگان رو بتونیم کنترل بکنیم. حالا جدا از این که ما در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ایمون که دارن تردد میکنن، اتوبوسی‌های ما که واقعا برای ما نظارتشون اهمیت داره، سامانه پایش و هوشمند تردد ناوگان سپهتن رو در ناوگان اتوبوسی ما نصب کردیم که الان خدمتتون هستم، تقریبا در 12000 تا ناوگان اتوبوسی ما دارای این سامانه هستند. عملکرد رانندگان به صورت لحظه‌ای رصد میشه، کنترل میشه در پاسگاه پلیس. خداوکیلی
چقدر استفاده از این تکنولوژی کمک کرده به ایمن شدن حرکت اتوبوس‌ها، یعنی اتوبوس‌های بین جاده‌ای چقدر قبلا رفتارشون یه شکل دیگه بود، یه جایی گاز میدادن یه جایی آروم می‌رفتن که بتونن در واقع اون خط رو پر بکنن، خط زمانی رو پر بکنن، ولی این سیستم جدید شما چقدر کمک کرده که کاملا راننده داره پایدار رفتار می‌کنه. خب این نشون میده که ابزار و تکنولوژی میتونه کمک بکنه به ما دیگه. من خیلی خیلی بی صبرانه منتظر روزی هستم که بیمه های کشور، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت مطالبه گر این موضوع باشن که چرا نصب دوربین های کنترل سرعت در جاده ها اتفاق نمیفته. یه وقت خدای نکرده شما بودجه کم نیارید که این از اولویتتون خارج بشه. به این علت میگم که تعداد افرادی که آسیب میبینن در جاده های کشور، معلولیت هایی که به وجود میاد، بار بزرگی رو روی بدنه بهداشت و درمان کشور میگذاره، هزینه بسیار زیادی رو وارد میکنه به کشور. خب ما این هزینه رو در واقع تعدیلش بکنیم با استفاده از وسایل و تکنولوژی جدید.
بله.
و در ازاش در واقع جون هموطنانمون رو حفظ بکنیم، کیفیت زندگی رو بهتر بکنیم. امیدوارم این اتفاق رخ بده. اجازه بدید ما بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیام رو بشنویم. در زمان باقی مانده از شما بشنویم که چه اولویت‌هایی برای شما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وجود داره.
این که باهوش‌تر شدیم به این معنی نیست که عاقل‌تر هم شده باشیم. خوب یا بد نتونستیم در بسیاری از غرایز قدیمیمون تغییری به وجود بیاریم. به عنوان مثال خیلی این موضوع اذیتمون میکنه که درون گروهمون در مقایسه با دیگران در چه رتبه و جایگاهی قرار میگیریم. این مقایسه اجتماعی دائما تقریبی بیش از هر چیز دیگه برای شادکامی انسان مخربه. البته باعث همیشه کمی فضول بشیم. ارواح گذشته تکاملیمون هنوز هم وجود ما رو در تسخیر خودشون دارن. همچنین کمک هم میکنن تا به برخی از اساسی ترین پرسش ها درباره طبیعت بشر پاسخ بدیم. مثل اون نوعی از اجتماعی بودن که در فرایند تکامل و هنگام سکونت در علفزارهای آفریقا در میان ما پدید اومد. این نوع اجتماعی بودن بر تمایل تأسف بار ما به قبیله گرایی و تعصب رو هم توضیح میده. تطابق ما با زندگی در علفزارهای آفریقا ممکنه متعلق به گذشته‌های بسیار دور باشه، ولی درک تازه‌ای از مسائل جدید به ما میده. اگرچه که ما به بسیاری از عادات بد اجداد خود مبتلا هستیم، ولی این عادات در روند تکامل نظام انگیزشی رو به وجود آورده که هنوز هم وقتی مطابق اون عمل میکنیم به ما پاداش میده. این پاداش همون شادکامیه. همونطوری که در مورد ترس از تاریکی به روشنی میشه دید، انگیزه های ما هم طوری تکامل یافتند که به بقا یا رشد و شکوفاییمون کمک کنند. این یعنی که احساس های بد و خوب در خدمت هدف مهمی هستند. خصوصیات روانی ما که حاصل روند تکامله با شادکامی و جستجوی اون عمیقا در هم تنیده است. داشتن یک زندگی خوب تا اندازه زیادی در گروه برآورده شدن الزامات تکاملیه. این الزامات غالبا در تعارض با یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل هم دستیابی به شادکامی وابسته است به یافتن راهی برای گذشتن از میان این الزامات. فهم فشارهای وارد از جانب گذشته میتونه به ما کمک بکنه تا متوجه بشیم چرا در طول این مسیر این اندازه دشواری و گرفتاری وجود داره. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب جهش اجتماعی به نویسندگی ویلیام فون هیپه. این کتاب ویژگی‌های زیستی و روانی انسان رو به زبانی ساده بیان می‌کنه. ایده محوری کتاب فرضیه مغز اجتماعیه که میگه بزرگی مغز انسان برای مقابله با چالش‌های پیچیده‌ایه که زندگی در محیط اجتماعی و تعامل با سایر همنوعان پیش روش گذاشته. برتری انسان بر مقایسه با سایر جانوران به ویژه نخستی‌ها توانایی اعجاب انگیزش در تعامل با همنوعان و جامعه است. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و امروز به مناسبت روز ایمنی حمل و نقل جاده‌ای گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس حسین قاسمی نژاد، رئیس گروه کنترل و نظارت ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. توی اندک زمان باقی مونده آقای قاسمی نژاد، خیلی خوشحال میشم اولویتایی که شما خودتون، حالا فارغ از اون جنبه مدیریتیتون، وقتی دارید به جاده‌ها نگاه میکنید، شما بیشتر زمانتون رو در احتمالاً جلسات حرفه‌ایتون هستید و بخشش در جاده‌ها میگذره، اون چیزی که فکر میکنید که دغدغه روز ایران هستش در بهبود وضعیت جاده ای چه هست؟
پاسخ سوال شما رو اینجوری بدم که واقعا اولویت اول و آخر مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ما ایمنی تردد هموطنانه، یعنی اینکه هموطنان در سطح شبکه راهی کشور دارن تردد میکنن یه سفر ایمن رو تجربه کنن. خب اقداماتی هم که عرض کردم خدمتتون داریم انجام میدیم، اولویت بخوایم انجام بدیم، ایمن سازی های فیزیکی هست که در سطح شبکه راه داریم انجام میدیم، بحث ملایم سازی شیب شیروانی ها هست، شیارهای لرزاننده هست، تابلوها، خط کشی هایی هست که واقعا نیاز برای یک سفر ایمن در سطح شبکه راهی کشور. در کنار این ایمن سازی های فیزیکی، همونطور که اشاره فرمودید و تاکید بسیار خوبی داشتید، استفاده از سامانه های هوشمند جاده ای. ما امسال سال 1403 و 1404 یکی از اولویت های شاید بگیم بالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در کنار ایمن سازی فیزیکی، بحث استفاده و توسعه سامانه های هوشمند جاده ای هستش. در کنار این سامانه هایی که داریم، هم سامانه ها رو بیشتر کنیم، هم قابلیت های این سامانه ها رو بیشتر کنیم که واقعا بتونیم یک سفر ایمن رو برای هموطنان رقم بزنیم، مدیریت کنیم و هموطنان واقعا بدون دغدغه و بدون ایمنی به سفرشون بپردازن. در کنار این اقداماتی که انجام دادیم، نیازمند این هستیم با توجه به اینکه اقدامات فرهنگ سازی یا همون رفتار سازی در کنار این اقدامات باید انجام بشه. امسال خب پویش نبه تصادفات مطرح بود در نوروز و سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای هم با یک شعار اختصاصی شش دنگ برانیم به پای کار اومد و اقدامات فرهنگ سازی ترافیک رو با این شعار و به اون پویش نبع تصادف پیوستش. ما در این هفته و روز ملی ایمنی حمل و نقل و در سال 1404 همچنان به نبع تصادفات پایبند هستیم، اقدامات فرهنگ ترافیک یا همون رفتارسازی ترافیکیمون رو انجام میدیم، به ادارات کل استانیمون هم ابلاغ کردیم به صورت جد در کنار اقدامات فیزیکی که انجام میدن. خب اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر یکی از طرح‌های بسیار مهم ما است. یه سری کاربران ما هستن مثل آبرین پیاده، موتور سواران. 20-30% کشته های ما در سطح شبکه راهی کشور ما آبرین پیاده و موتور سواران هستن.
بیچاره آبرا.
بله.
البته به خاطر اینکه از جای ناامن راهی
دقیقاً عرض می‌خواستم همین رو بکنم. یه سری مقاطعی هستش که آبرین واقعا نباید از اونجا تردد بکنن. دیدید پل آبر پیاده وجود داره و آبر پیاده از زیر پل آبر پیاده.
باورتون نمیشه آقای قاسمی نژاد، من می‌بینم تو اتوبان طرف از اینور اتوبان میره اون،
در صورتی که پل آبر پیاده در فاصله چند متریش قرار داره.
اصلا پل آبر پیاده هم نباشه. عقل حکم میکنه که شما از اتوبان که فردی که پشت ماشین نشسته باید با یه امنیتی احساس کنه حرکت کنه، یه دفعه آدم می‌بینه وسط اتوبان، یا اینایی که توی اتوبان دنده عقب می‌گیرن راهو میخوان مثلا از یه فرعی برن.
رد شدن دوباره دنده عقب.
من واقعا نمی‌دونم اینا
بازی با جان اینا.
پلیس باید چیکار کنه؟ پلیس باید مثلا ماشینو بگیره بخوابونه، بسوزونه، آتیش بزنه، بگه اصلا گواهینامه‌تو باطل می‌کنم.
خودش اول به خودش، به جان خودش فکر بکنه. ما این نکته‌ای که اشاره کردم خدمتتون، طرح ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر رو به صورت جدی امسال در سال 1404 اولویت ما هست که در حوزه فرهنگ سازی آبرین پیاده موتور سواران در کنارش هم اقدامات فیزیکی که حالا نیاز هستش که بحث نصب پل آبر پیاده و سایر موارد رو انجام بدیم. پخش کلیپ های ایمنی با مضمون حالا بحث عواملی که خدمتتون عرض کردم، سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خستگی و خواب آلودگی است که از رسانه ملی و رسانه محلی پخش میشه که واقعا اینجا من واقعا جای تقدیر و تشکر داره از مجموعه رسانه ملی که واقعا در ایام نوروز امسال و حتی در سنوات طول سال گذشته و سنوات گذشته واقعا در کنار ما بودند و این بحث رفتارسازی ترافیکی رو ما با کمک این عزیزان تونستیم در سطح کشور نشر بدیم. و باز هم تاکید میکنم هر چقدر هم ما این رو بیشتر تکرار کنیم، نیازمند این هستیم که تکرار مکررات بشه این موارد مرتبط با رفتارسازی ترافیک. خب استفاده از بیلبوردهای شهری، تابلوهای تبلیغاتی که حالا در سطح شبکه راهی کشور داریم، تمام این شعارهای ترافیکی رو ما اونجا نصب میکنیم که راننده‌ای که در سطح شبکه راه داره تردد میکنه اون پیام تو ذهنش بیاد. تلفن
همراه به نظر شما یه راننده میبینه اون بیلبورد و
پیام‌هایی که ما تهیه کردیم در مجموعه سازمان راهداری به صورت اینفوگراف، اون اینفوگراف با یک نگاه به ذهن راننده اون
پیام رو
میرسونه. بله
امیدوارم.
اقدامات عملیاتی هم که حالا امسال داریم، ما انشالله اجرای طرح کنترل و نظارت ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای ما هستش که رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ایمون، اتوبوسی، مینی بوسی و سواری و باری رو به صورت ویژه در سطح شبکه راهی کشور هم از طریق سامانهای هوشمند هم از طریق کنترل های جاده کنترل بکنیم که سفر هموطنان حتی با ناوگان حمل و نقل عمومی هم سفر ایمنی باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس حسین قاسمی نژاد، آقای سیاوش سفاریان پور که امروز اومدی راجع به ناایمنی جاده صحبت می‌کنی. صبح خود شما بنده شاهد بودم که بدون کلاه ایمنی موتورسیکلت گرفتین چون دیرت شده بود اومدی به استودیوی رادیو جوان. آقای سیاوش سفاریان پور، کلاه ایمنی باید سرت بگذاری، حتی اگر ترک موتور سوار نشستی، حتی اگر اون آقای موتور سوار کلاه ایمنی نداره، شما وظیفه داری کلاه ایمنی داشته باشی. اینا رو دارم همه رو به خودم میگم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما روزی روزگاری خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.